سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز فرادرس و هر یکی از شما اعضای جامعه علمی کشور که به طریقی وارد سایت فرادرس شدید و این مصاحبه رو گوش میکنید. در خدمت جناب دکتر محی الدین جعفری هستیم در انستیتو پاستور. ایشون لطف کردن وقت گذاشتن برای ما که خدمتشون برسیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. برای شروع مصاحبه خواهش میکنم که یه توضیحی در مورد زندگی خودتون، مهر تولدتون و مسیر تحصیلتون تا رسیدن به دانشگاه بفرمایید. وارد بحث دانشگاه بشیم بعدش.
سلام، من اهل تهرانم و تحصیلات دوره دبیرستانم دیپلم تجربی بودم. یه ذره از محتوای دبیرستانم میخوام خدمتتون عرض کنم که تقریبا سال دوم دبیرستان سال 79 بود. خیلی از بچه‌ها هم دوره من تصمیم میگیرن که آقا چه رشته انتخاب کنم و تو بحبوحه تصمیم گیری رشته دانشگاهی هم یه علاقه ای که من نمیدونم از کجا نشأت میگرفت زیست شناسی داشتم و سال دوم دبیرستان تو المپیاد زیست شناسی شرکت کردم، در صورتی که دبیرستانی که بودم رشته تجربی نداشت، رشته ریاضی داشت فقط. و اون موقع هم شرکت دانش آموزان سوم دبیرستان مجاز بود در المپیاد زیست شناسی. من به شدت علاقه خاص دوران جوانی نوجوانی شرکت کردم. قبل اینکه شرکت کنم موقع سری کتابای نظام قدیم نظام جدید مطرح بود. اون کتابا مثلا خونده بودم اون تو وقت اضافه‌ای که داشتم. توی مرحله اول المپیاد قبول شدم. اما خب نمیتونستم در واقع طبق قوانین اون موقع ادامه بدم و بقیه مراحل المپیاد. اما خب همین قبول شدن یه انگیزه خیلی زیادی شد که من به اون چیزی که علاقه دارم این موفقیت خیلی کوچیکی برای اون سن به دست آوردم. این باعث شد که مدرسه‌مو تغییر بدم، با وجود اینکه 10 سال توی این مدرسه بودم از اول دبستان تا دوم دبیرستان، اما تصمیم گرفتم که برم مدرسه‌ای که علوم تجربی داشته باشه. سال سوم دبیرستان دوره تو المپیاد شرکت کردم. اون دفعه دیگه مرحله اول که رد کردم، مرحله دوم رد کردم، رفتیم تو دوره هولوش 40 نفره‌ای که باشگاه دانش پژوهان جوان بود. و حالا تی آموزشی که اونجا دیدیم و مراحل آخر امتحانی مدال برنز المپیاد زیست شناسی و سال 80 به دست آوردم. خب انگیزه من خیلی بیشتر شد که تو این حوزه، خصوصا تو حوزه تحقیقاتیش، بیشتر فعالیت کنم. این خوبی برام داشت که به اعتماد به نفسم تو این حوزه کمک کرد. اما خب یه تابستون رو قبل از کنکور از دست دادم. ولی خب بعد از اینکه دوره المپیاد تموم شد، خوندیم برای کنکور رو. دیگه که یادم میاد با رتبه 1070 رشته زیست‌شناسی سلول مولکولی دانشگاه تهران گرایش میکروبیولوژی قبول شد.
یه سوال اینجا به من پیش میاد که شما کنکور تجربه شرکت کردید دیگه، همه گزینه‌های اولشون پزشکیه، شما چطور شد که وارد بخش تحقیقاتی شدید، وارد این رشته شدید و حالا دوره دانشگاه رو هم توضیح بفرمایید که تو چه رشته‌ای تحصیل کردید، چه دانشگاهی، چطور اون دوره پیش رفت؟
چون من علاقه به در واقع به علم داشتم و علوم پایه برای من همون موقع هم یه مقدار دغدغه بود. حالا همونطور که تو تعریف پزشکی شما تو کتب اصلی و مرجع پزشکی رجوع کنید، پزشکی در واقع یه جوری یک حرفه تخصصیه که شامل علاوه بر دانش خاص خودش نیازمند یه سری مهارت‌هایی هستش که مجموعاً علم پزشکی رو تشکیل می‌ده. اما من در واقع علاقه اصلیم بخوام قسمت علمیش بود. الانم تحقیقاتی که می‌کنیم یه جوری در حوزه بایومدیکال یا زیست پزشکیه. اما خب من به اون قسمت‌های مهارتی خیلی علاقه‌مند نبودم. با توجه به مطالعاتی که داشتم، کتابایی که اون موقع می‌خوندم، علاقه‌مند بودم به این قسمت قضیه، بیشتر به قسمت اکتشافی این مرحله. و همین به علوم پایه بیشتر علاقه‌مند بودم و ترجیح دادم که تو همین زمینه ادامه
خب در مورد دوره دانشگاه توضیح بفرمایید که وارد چه دانشگاه شدید، در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی تحصیل کردید، این رشته رو یکم معرفی بکنید برای شنوندگان ما.
همونطور که گفتم چون که علاقه من بوده بحث علوم پایه، زیست شناسی سلولی مولکولی در واقع نزدیکترین رشته بود اون موقع، شاید هم الان همینطور باشه، که حالا به مباحث گسترده تو زیست شناسی با دیدگاه مولکولی و دیدگاه دقیق‌تر می‌پردازه. من دوره کارشناسی دانشگاه تهران بودم. خب دوره کارشناسی دوره‌ای که شما بیشتر با مختصات تحقیقات دانشگاهی بیشتر آشنا میشین. در واقع فرصتیه که شما یه مقدار دیدت نسبت به محیط پیرامون علمی بیشتر باز میشه. و فرصتی که شما مثلا تو کارهای فوق برنامه مشابه شرکت کنید. ساختارهایی که تو دبیرستان هست، محدودیتایی هست، اون محدودیت باز میشه و شما بیشتر میتونید فکر کنی به سوالاتی تو ذهنت ایجاد میشه. خب علاوه بر اینکه من تو این رشته مطالعه میکردم و حالا واحدام رو پاس میکردیم، خب توی زمینه‌های فوق برنامه مختلف، شرکت تو کلاس‌های مختلف، این فرصتی بود که دوره کارشناسی برام ایجاد شد. حالا یه پس زمینه مختصری تو زمینه مختلف ایجاد شد. یه مقدار میگم دوره کارشناسی از این جهت غنیمت. مضاف به این که دوره‌ای که ما بودیم الان من خیلی اطلاع ندارم از سازوکاری که الان تو دانشگاه تهران هست. اما میدونم که موقعی که ما بودیم معدود مواقعی بودش که دانشگاه با اون فرمت قدیمیش هنوز داشت اداره میشد. منظورم از اون فرمت این که مثلا یک درس و چند تا استاد ارائه میکردن به دانشجو، این انتخاب رو داشت که بین اساتید انتخاب کنه که مثلا درس شیمی رو با کی بگذرونه، درس زیستشناسی با کی بگذرونه، که این خودش به نظر من یک فرق عمده بین دانشگاه و دبیرستان یا آموزشگاه یا هر آموزش عالی توی شرکت‌ها یا نمی‌دونم شرکت‌های کارشون آموزشه. فرق عمدهش همینجاست که دانشجو این حق انتخاب رو داره، که الان متاسفانه چون که واسه اطلاع من خیلی جاها دیگه همچین امکانی وجود نداره. یعنی یه جوری این واحدهای دانشگاهی اصطلاح شاید خیلی خوب نباشه ولی سرقفلی یه سری از اساتید و دانشجو مجبوری که واحد رو بگذرونه با اون فرد مشخص و حالا با همون شیوه تدریسش که حالا ممکنه که نه حتما زیر انتقاده بهش وارد. اما خب دو دوره کارشناسی ما این شانس داشتیم که برای خیلی از واحدا در واقع این دید بتونیم انتخاب داشته باشیم بین اساتید
گزینه‌های متعدد داشته
برای یک درس مشخص. این چه بگم بهترین خاطره‌ای که من از دانشگاه تهران دارم. بعد از دوره لیسانس برای کنکور فوق لیسانس همین رشته زیست‌شناسی سلول مولکولی مجدد شرکت کردم. اگه اشتباه نکنم رتبه 35 شد. پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری رشته سلول مولکولی قبول شدم. دوره کارشناسی ارشد اونجا گذروندم. خب با اون دیدگاهی که خدمتتون عرض کردم تو دوره کارشناسی این که دانشجو روی یادگیری خودش فکر کنه و برنامه‌ریزی کنه انتخاب داشته باشه، ما این شانس داشتیم که توی دوره ارشد هم خب اونجایی که پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اونجا ما دومین دوره‌ای بودیم که کارشناسی ارشد سلول مولکولی رو قبول می‌کرد، هنوز ساختار آموزشیش اساتید اینا خیلی فیکس شده نبود. ما میتونستیم در واقع با کمک مسئولین آموزشی اینا برای واحدهای درسیمون نظر بدیم، مثلا ما با این استاد بگذرونیم با واحدهای درسیمون چیزی که میخوایم یاد بگیریم فکر میکردیم و برش برنامه‌ریزی میکردیم. اونم تجربه خوبی بود دوره ارشد که خب اونجا من پایان نمامو تحت هدایت آقای دکتر آهنگری گذروندم و این شانس هم داشتم که تو یه پروژه دیگه هم دخیل باشم که همزمان با پایان نامه پیش بردم تحت هدایت خانم دکتر خدابنده. بعد از 2 سال کنکور دکترا شرکت کردم، دکترای پروتومی که کار بردم.
حالا من یه مکس اینجا بذاریم در مورد همین 2 مقطعی که توضیح دادید، بیشتر به دانشجوهایی که الان دارن کار میکنن تحصیل میکنن تو این 2 مقطع بفهمید که چه مهارتهایی رو باید دنبالش برن برای بعدن که وارد بازار کار میخوان بشن، با چه بازار کاری روبرو هستن، چه گزینه‌هایی برای کار کردن دارن بعد از فارغ التحصیلی، و هر توصیه‌ای که دارید اینکه حتی قبل ورود به دانشگاه چه رشته رو انتخاب کنن، چه گرایش رو انتخاب کنن بچه‌ها برای فاز تحقیقاتی، توصیه‌ها رو شما که در انتهای راه هستید، انتهای راه که منظورم بعد از فارغ التحصیلی دارید کار میکنید در این رشته ها، بفهمید که بچه ها از کجا شروع بکنن و چطور ادامه بدن توی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
ممکن نکته این که شما بدونی که میخوایی چی رو انتخاب بکنی و در واقع مسیر تو حتی مبهم که در نظر بگیریم باید تا حدودی مشخص باشه. متاسفانه خیلی از همدوریای من تو همون دوره کارشناسی که در رشته زیست‌شناسی سلول مولکولی درس می‌خوندیم به قول شما علاقه من پزشکی بودن و چون دیگه می‌خواستن مثلا تهران باشن زدن زیست‌شناسی. این در واقع با انتخاب نکرده بودن با فکر اون رشته. اگر علاقه و انتخاب حالا بر اساس منطقی که هر کسی برای خودش داره و با توجه به آموزشایی که دیده، احساساتی که داره، تجربیاتی که براش ایجاد شده، یه علاقه پیدا میکنه و اون علاقه رو اگه بهش بها بده، یه جوری اعتماد به نفس داشته باشه که به علاقه خودش بها بده، مسیرم براش مشخص میشه. چون هر جا تو وسط های مسیر یه چیزی در تعارض با اون علاقه، با اون انتخابی که کرده، خود به خود اون کنار میزنه و میره دنبال اون چیزی که اون نزدیکتر میکنه به علاقهش. مثلا هم دوره کارشناسی خب چون خیلی علاقه داشتم به بحث آزمایشگاهی و پیدا کردن چیز جدید، خب من دنبال یه کار دانشجویی بودم که فقط تو آزمایشگاه باشه. خیلی تلاش کردم که مثلا حتما یه ترم موفق شدم، تونستم این کار رو مثلا تو آزمایشگاه میکروبیولوژی موقع دکتر پرتوبی بوده اشتباه نکنم، این اجازه رو دادن که اونجا مثلا یه مقدار بیشتری با مواد و وسایل آزمایشگاه دمخور باشم، حالا مثلا یه ترم بیشتر نه، یه ترم یا دو ترم بیشتر. این به عنوان مثال دیگه، یعنی چیزی که شما اگه با انتخاب، با نیت، با فکر کردن یه مسیر رو انتخاب بکنی، یواش یواش تو مسیر یه سری چیزایی که کمک میکنه به اون علاقه در واقع پیدا میکنی، اون چیزایی که اونو دور میکنه شما رو از علاقه، اونا رو یواش یواش میذاری کنار. میگم مهمترین نکته اینه که شما مسیر تو خودت انتخاب بکنی و با علاقه اون ادامه بدی، اعتماد به نفس داشته باشی که به علاقه خودت برسی. به طور کلی از بستر دانشگاه استفاده بکنن، که بستر دانشگاه منظورم از امکانات همچون حالا امکانات آزمایشگاهی گرفته تا امکانات کتابخونه‌ای و امکانات انسانی، یعنی وجود متخصصین مختلف تو رشته‌های مختلف. یعنی من خیلی از دوستانی که الان دارم دوستانی بودن که دانشجوهای علوم ریاضی و علوم کامپیوتر بودن. اگه اون مزیت جغرافیایی که این دوتا دانشگاه مثلا با فاصله 200 متر از هم دیگه نبود، من شاید اون دوستان رو نداشتم. چه اینکه من متاسفانه دوستانی که دوره دانشجویی فیزیک میخوندن و خیلی باشون ندارم الان، به خاطر اینکه دانشگاه فیزیک انتهای امیرآباد بود و تو مجموعه پردیس علوم نبودش. میگم دانشگاه این بستر رو فراهم می‌کنه، شما متخصصین مختلف، چه کسانی که دارن تحصیل می‌کنن، چه کسانی که اساتید مختلف هستن، شما بتونید برین فیس تو فیس ببینیدشون، ازشون سوال بپرسی، از کلاساشون استفاده بکنید. من دوره کارشناسی چون که یادم میاد یه سه واحد عنوانش اختیاری بود، سه واحد اختیاری بود که شما می‌تونید از دانشگاه دیگه بردارید. خب من بررسی کردم که با تجربه علاقه من چی مورد نیازه. حالا اصلا از دانشکده شیمی مثلا سه واحد شیمی عالی با یه استاد مشخص رفتم برداشتم، در صورتی که من سراغ ندارم کسی از همکلاسیام، حالا خصوصا اونایی که خیلی به رشته علاقه نداشتن، مثلا همچین کاری کرده باشن. یه سری واحدهایی که اختیاری تو خود دانشکده دیسترنسی ارائه میشه روتین، اونا رو برداشتن که خصوصا باز بشه بره. ولی خب اگه من تو دانشگاه تهران یا دانشگاهی شبیه اون نبودم و مثلا این امکان برام نبود، خب این موقع محدودتر میشدم. منظور این که کسی که علاقمند باشه از بستر دانشگاه باید خوب استفاده بکنه و محدودیت هایی که در کاریکولوم آموزشی هر رشته وجود داره اینا رو یه جوری باید بایپاس بکنه، میونبر بزنه این محدودیت ها رو و با توجه به محیط سرچی که در واقع اینترنت الان خیلی گسترده‌تر و قابل استفاده است، کار کنه هم رشته خودش تو دانشگاه دیگه ببینه، ببینه اونا چی دارن میخونن، خیلی تغییرات کردن، از اونا میتونه استفاده بکنه یا از یه ورکشاپ های خاصی استفاده بکنه که در واقع مهارت های خاصی رو بهش مسلط بشه که تو رشته خودش کمک بکنه. فقط متکی بودن به دانشگاه یا سیستم آموزشی که دیگران فکر کردن شما چی یاد بگیری، این به نظر من نمیتونه کمک کنه به شما. اگه کسی که میخواد انتخاب کنه، من همیشه بچه هایی که دنبال پیدا کردن استاد راه نماشه سوالش رو اینجوری جواب بدم بهتر باشه. شما دنبال این هستی که یه استاد راه نما انتخاب کنی، اولا که یه سری محدودیت ها داری بسته به دانشگاه که داری تحصیل میکنی، مثلا حتما باید بین این اساتید استاد راه نما اولتون باشه، دومتون باشه، داستان ها هست. حالا اگه یه مقدار فضا باز بود و حق انتخاب داشت دانشجو، توصیه می‌کنم که اولا که کارهای خروجی های استاد رو ببینن، مثل مقالاتی که واقعا توسط استاد سوپروایز شده، نه هر مقاله که اسمش روش هست، مقالاتی که به عنوان مثلا استاد به عنوان اسم آخر یا کارسپاندینگ آتر اسمش اومده، اون مقالات حتما نگاه بکنن. و دوم این که با کسانی که با استاد کار کردن حتما یه صحبتی بکنم، خیلی واقعی تره نسبت به اطلاعاتی به دست میارن نسبت به حالا ویترینا و چیزایی که من متاسفانه مثلا کسانی که دیدم مثلا علاقمنده که بیا تو حوزه کامپیوتیشنال بایولوژی یا بایوانفورماتیک کار کنه، بعد مثلا میپرسه که تو پاستور کیا کار میکنه، میگن ایکس و ایگرگ و اسم منم میگم، بعد میاد اینجا میگه من میشه پایین نمو شما میگم نه. من در اولین سوالی که پرسیدم که آیا مقالات من دیدی؟ اون وبسایت من نگاه کردی؟ میگه نه. میگه خب با چه حساب میخوای من کار کنی؟ مثلا نه پیته کاری من که خب یه بخشش تنبلی تو انگلیسی خوندن و این داستان هست. اونو بالاخره باید یکی همه فکر و حالش بکنن دیگه. متاسفانه یا خوشبختانه زمان رسمی علمی انگلیسی باید خب خروجی های کار من نگاه بکنه، بعدا بیاد سراغ من اگه علاقه من بود بیاد سراغ. همه همین تحتیب هر کسی دیگه، یعنی شما میخوایی این موضوع انتخاب کنی با یک کسی کار کنی، باید ببینید که طرف چه خروجی های کارش به چه صورت بوده، علاقه من بوده، باید ببینید. اینکه فقط یه عادت بعدی ما ایرانی ها داریم که شاید همه جای دنیا داشته باشن ولی حالا کم و زیاد داره، برچسب گذاریه. مثلا بیوانفورماتیک مثلا یه برچسب میشه برای یه استادی. حالا این برچسب رو کی گذاشته خیلی ملاک نیست، مهم که واقعا یا این فقط تو این هیته کار میکنه، تو این هیته چقدر کار، اگه تو این هیته کار میکنه تو چه گرایشیش داره کار میکنه. فقط با یه برچسب بیوانفورماتیک دیگه مثلا یه کسی ما کلاستر بکنی یا کلاسیفای بکنی این درست نیست. من دارم نگاه کردم به خروجی های پژوهشی.
راهش هم اینه که سایت دانشگاه ها بتونن اساتید رو پیدا کنن و اینکه اگر به موضوع کار یه استاد علاقه داشتن به وبسایت خودش مراجعه بکنن دیگه.
تو ایران خیلی رایج نیست استادا وبسایت داشته باشن.
آره همین مشکلات هم دیگه، بخاطر همین
بهترین راه اینه که وبسایت های معتبر دیتابیس های مثلا مقالات
اونجا برن سرچ کنن.
آره اونجا سرچ کنن اسمشون، مثلا حالا تو حوزه پزشکی باشه خب NCBI که واقعا پاب مد مهمترین مرجعه، اما خب گوگل اسکولر هم در واقع همین کار انجام میده تو تمام حوزه ها. از اون طرف شما میتونید با استاد آشنا بشید، مثلا اگه تو گوگل اسکولر شما با استاد آشنا اسمش رو پیدا بکنید، چون خیلی اساتید تو اونم اکانت نداره، اگه اسمش اونجا پیدا بکنید اولا مقالاتش رو میبینید، بعد سایتیشن مقالات رو میبینید، خیلی معتبرتر از تعداد مقاله یا مجله که مقاله توش چاپ شده سایتیشن و مقالات. می‌بینی که مثلا یه سابقه کاری، می‌بینی که مثلا استادتون تو چه هیتایی کار کرده، الان از سال مثلا 2000 تا الان تو چه هیتایی کار کرده، توی هیته مشخص بوده یا الان یه انشاء پیدا کرده توی هیته دیگه داره کار می‌کنه. یه آشنایی کلی و نسبت به اون استاد پیدا کن. مقاله مثلا یک دو تاشو خلاصه‌هاشو ابسترکتشو بخونی، ببینی که چقدر به علاقه نزدیکه. این خیلی به شما کمک میکنه که انتخاب درستی انجام بدی نسبت به حالتی که فقط چون همه میگن این داره این کار انجام میده بری سراغش، یا چون یه آزمایشگاهی داره که مثلا فلان دستگاه توشه برم پیشش، شاید مثلا بری تو آزمایشگاه مثلا خیلی هم رفتن ولی خروجی خوبی نیاد بیرون. خروجی ها تو حوزه پژوهشی مقاله کتاب دیگه، این خروجی ها باید نگاه بکنی. مثلا بگم بعد
چرا نمیگه حالا بخواید اگه این روند کمک بکنه از همون دوره کارشناسی شروع بکنید که چه رشته هایی هست، چه گرایش هایی هست، حتی اگه دانشگاه ها رو بتونید معرفی بکنید در این حد اطلاعات.
در این حد اطلاعات شما میپرسین و سازمان سنجش رو بذارید اینا میدونم، خیلی مسلط میش نیستم که چه رشته‌ای الان موجوده، چه رشته‌ای تصویب شده نشده. خیلی اشتباه میخوام معلق کنن اخیراً شنیدم من.
آره همینا میتونه جالب باشه دیگه، شاید کسی که تازه میخواد وارد دانشگاه بشه در مورد این اخبار خیلی اطلاعات نداشته باشه، بعد وارد یه رشته بشه که سال بعد بخوان تعلیقش بکنن. اینا رو اگر میدونید اطلاعاتی که مفیده برای بچه‌ها اینا رو بفهمید. اگه شما الان میخواستیم وارد دانشگاه بشین تو با همین اطلاعاتی که الان دارین دوباره همین رشته رو ادامه میدادین یا رشته جدیدی هست که بخواید تو اون وارد بشین؟
با شرایطی که تو ایران هست و رشته‌ای که من اطلاع دارم همین رو ادامه میدادم، چون متأسفانه تو ایران مثلا یه رشته لیسانسی سلولی مولکولی تو دانشگاه مختلف چون امکاناتشون مختلفه
یه رشته مشخص میتونه متفاوت باشه.
آره چون اساتیدی که هستن تو گروهی که داره این رشته رو ارائه میده تخصصهای مختلفی دارن، آزمایشگاهی مختلفی دارن و اون چیزی که ارائه میدن ممکن یه مقدار متفاوت باشه، خب من شاید انتخابم تغییر میکرد، اما خب تو همین مبحث بود و تو همین راستا من انتخاب میکردم. ولی با توجه به میگم رشد روزافزون تکنولوژی توی حوزه زیست شناسی، خصوصا مباحث مربوط به آنالیز داده های حجیم که نیازمند یه بیس کامپیوتری قوی و آشنایی با در واقع مباحث نظری خاص توی این حوزه ها، قطعا من دوره کارشناسی وقت بیشتری رو برای این مباحث میذاشتم، چون نهایتا حالا اگه برسیم بهش تو دکتر رو مجبور شدم این وقت رو بذارم. و توصیه میکنم همطور که تو خیلی از این حالا پوستر اینستاگرام گرفته تا شما برین وبسایت خود مراجع معتبری که تو حوزه زیست شناسی مثل NIH یا جای دیگه رجوع کنید، میبینید که کار تو حوزه بایولوژیکال دیتا ماینینگ در واقع جزء مباحث روزه و مباحثی که سوالات خیلی زیادی و هنوز پاسخ داده نشده توش موجوده. و من توصیه‌ام به کسایی که الان تو دوره کارشناسی دارن تو حوزه علوم پایه زیستی مطالعه میکنن با در واقع رشتهشونه، توصیه میکنم که حتما یه بیس قوی، میدونم خیلی هاشون حداقل دوره ما اینطوری بود از تنفر ریاضی اومدن زیست شناسی خوندن دارن میخونن، اما بدونن که الان زیست شناسی خیلی به طور زیاد داره از ریاضی استفاده میکنه که شاید خود اونایی که ریاضی محض میخونن اینقدر از ریاضی استفاده نمیکنن. یه سخنرانی من اخیرا دیدم که شاید یه انتقادی باشه به سیستم آموزشی ما، البته تو در سطح دبیرستان تمام مباحث ریاضی که تدریس میشد از پیمت اول راهنمایی تا به دبیرستان مثل یه هرمی بود که نهایتا میرسید به یادگیری مهارت‌های مربوط به انتگرال و حساب دیفرانسیل. با توجه به اینکه این مبحث تو ریاضی خیلی پرکاربرده و خیلی اهمیت داره، اما اون چیزی که پرکاربردتره برای خیلی از رشته‌های موجود مباحث مربوط به آماره، که اینجوری که من یادمه تو دوره ما آمار یه حاشیه‌ای بود بر ریاضی. من توصیه‌ام اینه که و حتی دوره کارشناسی من با وجودی که حالا سه واحد آمار زیستی داشتیم، من عملا از اون آمار زیستی که دوره کارشناسی گذروندم هیچ حسی نسبت به آمار پیدا نکردم که کمکم بکنه تو ادامه تحقیقات. توصیه دیگم غیر از مباحث مربوط به کامپیوتر و برنامه نویسی که توصیه میکنم به همه زیست شناس کسایی که زیست شناسی میخونن، آشنایی با مباحث آماره که خیلی میتونه کمکشون کنه چه بخوان توی زیست شناسی ادامه بدن تحصیلاتشون و تحقیقاتشون، چه اصلا میخوام رشته دیگه انتخاب کنم. مباحث آماری خیلی پرکاربرده و خیلی مورد نیازشونه و توی زمینه بیشتر خودشون تقویت کنن. کوریکولیم های آموزشی که برای کارشناسی هست مخصوصا تو علوم پایه زیستی خیلی به این مباحث نمیپردازن، یا اساتیدی که مسئولیت تدریس رو دارن شاید خیلی با روش های نوین تدریس نکنن و تجربه اطلاعی که من دارم.
حالا مورد مسئله دکترا اگه بخواییم بشیم، هم رشته ای که تحصیل کردی بفرمایید که معرفش بکنید و اینکه چه دانشگاهی بودید، اگر این رشته باز هم یه رشته بین رشته ایه بفرمایید که چه رشته هایی میتونن وارد این رشته بشن.
رشته که من دکترا قبول شدم خوشبختانه یا متاسفانه یه رشته بین رشته ای و همچون که گفتن عنوانش پروتومیکه یا فارسی پروتومیک. خب یه ذره عقب‌تر برگردم، یه اصل فیزیک شناسی داریم، اصل اصل معنی فلسفی دقیقش نیست، اما میشه گفت تنها اعتقادی که فیزیک شناسی خیلی تمام تحقیقات میشه بر مبنای اون که استدام بهش میگن سنترال دوگما یا دوگمای مرکزی دوگمای اصلی. تو این اصل میگه که
شما هر چیزی که در فنوتیپ یا در ظاهر یک موجود زنده میبینی از این طریق ایجاد شده، اطلاعاتش در مولکول دی ان ای بوده، اطلاعات از مولکول دی ان ای نسخه برداری یا رونویسی شده در مولکول آر ان ای، سپس از مولکول آر ان ای ترجمه شده به یک مولکول به نام پروتئین. در واقع زیست شناسی سلولی مولکولی داره این اصل رو مطالعه میکنه، حالا شاخ که خودش هر کدوم برای خودش حالا گسترده منظورم هر کمی که هر کدوم از اینا به عنوان یک لول در نظر گرفته میشه، مثلا لول دی ان ای مطالعات مربوط به ژنتیک و ژنومیکس، لول آر ان ای مطالعات مربوط به ترانسکریپتوم یا مطالعات مربوط به بیان ژن در سطح ام ار ان ای مطرح میشه، و لول پروتئین که اگه به خاطر تخصصی میخوایم تو این لول یا تو این سطح مطالعه کنیم، تحت عنوان رشته پروتومیک شناخته میشه. پروتومیکس در واقع تشکیل شده از عبارت پروتومیکس، پروتو از پروتئین میاد، اوم یه پسوند لاتینی به معنی همه، ایکس هم پسوندی که برای عنوان علم استفاده میشه، مثل فیزیکس، ماتماتیکس. در واقع پروتومیکس علم مطالعه همه پروتئین ها. منظور از همه پروتئین ها اینه که توی شرایط خاصی زمانی و مکانی شما بتونید مجموعه زیادی از پروتئین های یک موجود زنده رو مطالعه بکنید. تاکید میکنم همونطور که کسانی که این عنوانو گذاشتن به صورت انگلیسی عنوان پروتومیکس انتخاب کردن، این یک علمه نه یک روش. این اگه شما مسلط به یک روش مثل الکتروفورز باشی به معنی این نیستش که پروتومیکس به معنی دقیقش. حالا اینو جلوتر بعدا اگه فرصت شد توضیح. سالی که من امتحان دادم برای دکترای رشته اولین سالی بود که ارائه میشد و برای من که دنبال رشته مناسب بودم خیلی یه جای خوشحالی بود که فکر میکردم که بالاخره یه رشته بین رشته این سال 87 تو حوزه زیست‌شناسی داره ارائه میشه. خیلی برای من با وجودی که خیلی دیر اعلام شد انگیزه خیلی زیادی شد که برم منابعش پیدا کنم بخونم و امتحان بدم و حتما این رشته رو قبول شم. خب اون سال امتحان دادیم و خوشبختانه با رتبه 1 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.
یه توضیح میدید در مورد نتایج ملموس این رشته، مسائلی که باهاش روبرو هستید، حالا مسائلی که حل شده حتی که بدونیم اصلا در چه موردیه و مسائلی که حل نشده الان باش روبرو هستید و جز مسائل خیلی پرکاربرده.
تو این رشته خب نگاه کنیم مطالعه یه مجموعه زیادی از پروتئین ها خیلی به شما پتانسیل زیادی به شما میده. انواع مختلفی داره این مطالعه. مثلا شما یه بحثی داریم که آقا پروتومیکس اکتشافیه و شما میخواید ببینید که یه نمونه‌ای که گرفته این نمونه چه پروتئینی توش داره. خب با یه روشی اولا که پروتئین ها استخراج می‌کنید، اگه بخوام براتون مثال بزنم، مثلا یه سلول سرطانی خاص مجموعه پروتئیناش استخراج می‌کنی، این پروتئین ها اصطلاحاً بهش میگن فرکشنیت یا جدا تفکیک می‌کنی و این تیکای تفکیک شده رو باید میشناسایی میکنی. خب این کاربردهای خاص خودشه داره. اگه شما بدونید که توی مثلا برای پروتئین X دارویی موجوده که این نمیدونی که این پروتئین X تو این سلول خاص وجود داره یا نه، وقتی که بتونی همه پروتئین ها شناسایی کنی و پروتئین X هم اتفاقا پیدا بکنی، خب این کاربرد داره که شما در واقع از اون دارو تو این سلول رو استفاده بکنید. یعنی یه پروتومیکس مقایسه‌ای دارید، مثلا شما یه گروه سالم به یه گروه بیمار دارید که اینا ناشناخته است مکانیسم بیماری به چه صورته. یه مجموعه پروتئین‌ها این دو تا رو با هم مقایسه می‌کنی، اون جایی که تفاوت وجود داره برای شما همش چراغ راهنماست که نشون بده که مکانیسم بیماری به چه صورت بوده و از کجا این تفاوت ایجاد شده که بروزش به صورت یک تب کرده یا یه آرزه یه فیزیولوژیک ایجاد شد. در واقع این امکان رو در پروتومیکس مقایسه‌ای به شما میده. این یه تقسیم بندی خیلی ساده از پروتومیکسه، اما خب بر مبناهای مختلف میشه تقسیم بندی دیگه هم داشت از پروتومیکس.
پس تو تشخیص بیماری ها، حالا یا بیماری جدید، کشف بیماری جدید، تشخیص بیماری های موجود، تاثیر داروها روی اون بیماری خاص، اینا رو میشه
من میتونیم مثلا حوزه پزشکی هم بزنیم کنار و مثلا تو حوزه کشاورزی هم خودش داستان مجزا داره. یعنی شما پروتومیکس حوزه کشاورزی مخصوصا حالا چه میدونم بحثی که مربوط به گیاهان مختلف میشه که وارد میشه به کشور، میشه اونجا هم در واقع کاربرد داره که شما بدونی یک گیاهی که مهندسی ژنتیک شده چه تغییر تو پروتئیناش اتفاق افتاده. اینا مثلا موضوع خیلی از مطالعاتی که ما یادآوریش میکنیم یا مقالهشون رو میخونیم، یا حتی توضیح نوع غذایی، مثلا بحثی مربوط به دامپروری، هر جایی که شما با یه موجود زنده، گفتم اگه برگردیم به اون اصل زیست شناسی سنترال دوگما که شما هر صفتی که میبینی این صفت یه تعدادی پروتئین دخیلا در ایجاد شدن این صفت یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. اصطلاحا میگن که مولکول های اجرایی یا عملگرای سلول پروتئین ها هستن. دی ان ای مولکول هایی هستن که اطلاعات رو ذخیره میکنن. آر ان ای مولکول هایی هستن که اطلاعات از دی ان ای منتقل میکنن به ماشین های به نام ریبوزوم که اونا پروتئین تولید میکنن و پروتئین اون اطلاعات رو داره و الان عمل کنه دیگه. یعنی یه جوری نیروی اجرایی سلول پروتئین هست که حالا بعد از وقایعی که ما تو سلول یا بزرگتر توی باف بزرگتر توی موجود زنده میبینید اینا مستقیما ناشی از خود پروتئین ها هستن یا ناشی از مثلا پروتئین هایی که خاصیت آنزیمی دارن و یه سری ترکیبات تولید میکنن ناشی از اون ترکیبات هم که ایجاد میشن. اما هر صفتی که شما توی یک موجود زنده میبینی که استرام بهش فنوتیپ میگن که این صفت میتونه حالت سالمش باشه یا حالت پاتولوژیک یا بیماریش باشه، این صفت ها بالاخره ربطی داره به مولکول های اجرایی در اون موجود زنده که پروتئین هست. حالا این صفت میتونه توی انسان ها بررسی بشه، بحث زیست پزشکیه. این صفت توی گیاهان بحث گیاهشناسیه. توی هر موجود زنده که توی حیوانات بحث محبوب دامپزشکی گرفته تا علوم غذایی بالاخره هر جا موجود زنده باشه رد پای پروتئین هم وجود داره.
از اون دوره تا الان این رشته چطور داره ارائه میشه؟ گرایش هاشو بفرمایید، چه دانشگاه های ارائه میشه؟
اول صحبت هم گفتم متاسفانه و خوشبختانه رشته بین رشته بود. متاسفانه از این جهته که خیلی متخصصین که تو رشته خودشون مثل رشته بیوشیمی که خیلی قدیمی تره، بیوشیمی هم یه جور بین رشته ای بین دیشنس شیمی، اما یه بین رشته ای خیلی قدیمی تری مثل دیپلوماتومی یا دیشناسان دیگه با رشته بین رشته جدید خیلی آشنا نیستن. سعی میکنن که این رشته ها رو یه جوری زیر مجموعه رشته خودشون در نظر بگیرن. این روند باعث شد که پس از فکر میکنم هلوش 7 دوره رشته پروتومی این رشته ظاهرا دیگه معلق شده و دانشجو نمیگیرن، حداقل از دانشگاه شهید بهشتی دیگه دانشجو نمیگیرن. کسایی بودن که معتقد بودن که رشته پروتومیک رشته نیست، یه زیر مجموعه بیوشیمی. اما همون کسانی که حالا متخصص بیوشیمی هستن و این نظر رو دادن، با پیش نیاز که در پروتومیک شما لازم از برنامه نویسی، آنالیز داده های حجیم و مباحث مربوط به مباحث پیشرفته آماری نه استفاده میکنن نه احتمال زیاد آشنایی دارن. در واقع کسی که متخصص رشته های مشابهش ژنومیک، پروتومیک، متابولومیک و تمام رشته های بین رشته جدید که با پسوند اومیک میاد، اینا در واقع رشته هایی هستن که شما فقط برای اینکه موفق باشین زیست‌شناسی خوب بلد بودن کفایت نمیکنه. شما حتما باید با روش های مطرح شده تو حالا تو ایران، من اخیرا متوجه شدم که تو رشته هوش مصنوعی خیلی از روش هایی که ما استفاده میکنیم اونجا تدریس میشه و واحد درسیشونه. خب گرایش ها که شامل زیست شناسی، شیمی، برنامه نویسی، نمونه بیس کامپیوتری و آمار، نیازمند مجموعی از این 4 تا رشته هستیم توی رشته پروتومیکس و همینطور ژنومیکس. تو ژنومیکس هم شما ژنوم رو مطالعه میکنی. ژنوم با ژن فرقش اینه که مجموعه تمام ژن های یک موجود زنده رو میخوای مطالعه بکنی. خب اما اینکه روش های مختلفی داره این شاخه از علم و روش های مختلف داده های مختلفی تولید میکنن، آنالیز این داده ها نیازمند تکنیک های مختلفی. تو متابولومیکس قضیه خیلی پیچیده‌تر یا خیلی متفاوت تر از پروتومیکس ژنومیکس. شما با یه تنوع بسیار وسیع از مولکول ها مواجهی و اونم خود نیازمند گرایش ها رو مهارت های خاص خودش. رشته های بین رشته این خیلی خوبه از این جهت که تو این دوره ما بهش نیازمندیم. صنایع حالا تو حوزه خاص داروسازی یا صنایع مرتبط با زیست شناسی دارن از متخصص تو دنیا دارن از این متخصص بین رشته ای استفاده میکنن. اما این جهتش که تو همه جای دنیا و تو ایران متاسفانه جا نیفتاده و قدیمی ها یا عبارتی متخصصین رشته های قبلی آشنا نیستن، نیازان زمان تا جا بیفته. من یادمه که بعد از استادای ما مثلا تو ایمونولوژی یه زمان ایمونولوژی رشته بین رشته‌ای بود دیگه، یا مهندسی بافت اونم یه رشته بین رشته‌ای که خب خیلی جدا از پروتومیکس جا افتاده و الان در رشته‌اش بود. اما خب پروتومیکس این شانس رو نداشت که فعلا نداشته که ادامه بده، شانس بقا نداشته.
جایی هست که اگر حالا کسی بخواد خودش این علم رو یاد بگیره تو ایران، منظورم حالا سایت هایی هستن که کورس ها رو ارائه میدن، جایی تو ایران هست؟ اگه تو ایران نیست راهنمایی بکنید که از کجا میتونن پیگیری بکنن، حالا که تو دانشگاه ها ارائه نمیشه.
بحث آموزش مجازی که خودش مفصل، اگه بخوایمش بپردازیم، زمان ما نبود. من یکی از توصیه دیگه که میتونم بکنم اینه که حتما، مخصوصا کسایی که توی دانشگاه‌های مثل دانشگاه تهران که گفتم اون بستر اون امکان فراهم نیست، حتما از پتانسیل آموزش مجازی، مخصوصا آموزش مجازی معتبری که موجوده استفاده بکنن. افراد با گرایش‌های مختلف میان مطالب ارائه میکنن، مثلا خصوصا مباحثی که گفتم تو کوریکولوم آموزشی وجود نیست، اونا رو سعی کنن از طریق آموزش مجازی آموزش بگیرن. خب سایت های معتبر آموزش مجازی تو دنیا دروس مرتبط با پروتومیکس تدریس میکنن. این که خب حالا میخوایم نام ببریم مفصله، اما خب از کورسرا گرفته تا ادکس و غیره و غیره ندارن مباحث مرتبط و به طور خیلی تخصصی واحدهای مجزا یا به طور کلی با همین عنوان تدریس میکنن. و تو دنیا بالاخره یه سری دانشگاه هستن که با این عنوان در این رشته رو ارائه میدن. تو ایران هم خب یه سری اساتید هستن که قسمت پژوهشی و تحقیقاتی کارشون هولوش روش های موجود در پروتومیکسه.
بعد از فارغ التحصیلی اگه بخواید راهنمایی بکنید دانشجوها رو چه گزینه‌هایی برای اشتغال دارن تو رشته شما؟ به نظر میرسه که اصولا باید به یک مؤسسه پژوهشی وصل بشن و اونجا بتونن ادامه بدن. آیا امکان اشتغال مستقل وجود داره مثل بعضی از رشته‌ها که طرف خودش به تنهایی میتونه کار بکنه حتی با سرمایه اندک، آیا این امکان وجود داره یا نه؟ اگر نیست اون گزینه‌هایی که وجود داره، حالا شما تو IPM ظاهرا فعالیت میکنید، تو انستیتو پاستور هستید، اون گزینه‌هایی که وجود داره و بعداً باید بالاخره تو یکی از اینها فعالیت بکنن، اینا رو بفرمایید که آشنا بشن مخاطبانمون.
اون رشته‌های بین رشته‌ای اونجایی که خب زمان می‌داره تا جا بیفتن اینا، تو بازار کار هم همین داستان براش وجود داره، یعنی یه زمان لازمه که این جا بیفته. دقیقا من نمیتونم مستقیم اشاره کنم که کجا متخصص رشته پروتومیکس لازم داره،
یعنی معذورات وجود داره یا
نه، یعنی
مشخص نیست.
حداقل بر من مشخص نیست. تو بازار کار اونجایی که با توجه که من میدونم خیلی مدرک مهم نیست برای یک کارفرما، یعنی یک کارفرما نمیگه مثلا مدرک تو، البته بعضیشون میگن و اینو اشتباه نشه، یعنی کارفرمایی که درگیر عملیات کار خودشه و مسلط رو کار خودش، یه نیرو میخواد استخدام کنه، مثلا یه شرکت دارویی داره این کارفرما، خب یه نیرو استخدام کنه که برای فلان کارش کمک کنه. معمولا کارفرماها دنبال کسی هستن که یه مهارت خاصی بلد باشه که مشکل خودش حل بشه، مثلا عنوان مثال طرف کروماتوگرافی بلد باشه که بتونه ستاب کنه یه محلولی یا یه روشی توی این شاخه که مثلا بتونه کار کروماتوگرافیش راه بندازه، یا یکی میخواد که کشت سلول بلد باشه، حالا میخواد رشتهش ژنتیک باشه یا رشته زیست‌شناسی سلول مولکولی باشه. معمولا کارفرما خیلی رو مهارت ها دقت میکنن و خروجی هایی که قبلا داشته. طرف اگه میگه من کشت سلول بلدم، این کشت سلول رو مثلا پیش کی انجام داده، منجر به کار پژوهشی شده یا منجر به تولید شده، به اون نگاه میکنن.
یعنی نتایج یا باید یک نتیجه پژوهشی داشته باشه کاری که کرده قبلا، یا به تولید منجر شده باشه، اینها میتونه جزو
رزومه باشه. رزومه بعد این دوتا میتونه باشه، و اینکه یه کسی که متخصصه توصیه بکنه که بله این فرد پیش من دوره رو گذرونده و این مهارت‌ها رو بله. این کارفرمایی که رو کار خودش مسلطه، اون غیر از این فراخوان‌های عمومی که بیشتر دولتی هستن که رشته‌های فلان رو زمان می‌خوام استخدام کنم، من تو بازار کار مثلا تو حوزه داروسازی میگم، یا تو حوزه مرتبط به کار رشته بیوتکنولوژی می. من چون حالا یه مقدار فاصله گرفتم فضای تولیدی، نه خیلی صنعتی و تولیدی، خیلی اطلاعات بروزی تو اون زمینه ندارم.
خب تو فضای پژوهشی
بیشتر میتونم. یه گزینه هیئت علمی شدنه که شما بهتر میدونید، مسابقه قبلی هم ذکر شد. الان
نمیدونم ده سال دیگه چه اتفاقی میفته، ولی الان شرایط طوریه که پیک جمعیتی نمیدونم علتش چیه، سیاست دیگه دیگه، خیلی پوزیشن خالی یا موقعیت خالی برای هیئت علمی شدن توی دانشگاه‌های اصلی وجود نداره. گزینه دیگه اینه که مثلا به صورت محققه غیر هیئت علمی باید پژوهشکده بشه فعالیت کرد.
علاوه مالی این معمولا پژوهشکده که تو کشور ما هست دولتی هستن دیگه، خیلی رو بحث مالیش نمیشه حساب کرد. این مثلا حقوق کارمند دیگه، و خصوصا کسایی که تو زیر شاخه وزارت بهداشت و اینا دارن فعالیت میکنن، حالا یه بحث مالیشون فرق میکنه وزارت علوم، اما خب اونی که مثلا تو بازار یه به صورت خصوصی فعالیت میکنه و اسکیلای مالیش اینا کلا مقیاسای مالیش کلا فرق میکنه با از لحاظ مالی. نمیتونم توصیه مشخصی ندارم که بگم که مثلا حالا فلان دانشگاه بره اونجا حقوقش خوبه، اینجوری نمیتونم بگم.
پس تقریبا باید یکی از این دو راه انتخاب بکنه دیگه، یا بره دنبال پول در آوردن یا اینکه دنبال پژوهش باشه. با هم نمیشه، این امکان وجود نداره حداقل تو کشور. درسته؟
خب خیلی ها جفتش انجام میدن.
جفتش رو با هم انجام میدن، ولی نمیشه از پژوهش به درآمد رسید.
معمولا شما توی پژوهش دنبال درآمد خیلی نیستی دیگه، دنبال درآمد هستی که میره همون دنبال.
آره آخه وقت به همون میگیرن دیگه، وقتی وارد صنعت میشه اون کارفرما هم انتظاراتی داره دیگه، به پژوهش نمیرسه. جایی وجود نداره. حالا
مثلا بعضی شرکتایی که واحده آرندی فعالی دارن
همین برای پژوهش پول بدن، جایی وجود نداره.
کمه اگه پیدا کردی ولی هستن، جدا از شوخی هستن، مواردی هستن که بعضی ها هستن آخه متاسفانه آرندیشون خیلی ویترین قشنگی داره، بعد تا یه جا پول میدن بعد یه جا گیر میکنیم دیگه، اونجا بعد دیگه میگن خیلی دیگه هزینه شد. ولی هستن جاهایی که به آرندی بها میدن و کسایی که علاقه به پژوهش باشن میتونن تو اون آرندی ها فعالیت کنن، اما خب موضوع پژوهششون رو کارفرما تعیین میکنه. این محدودیت هم داره اجوری و خیلی خب روحیهشون طوریه که میتونن فعالیت کنن، ولی بعضی هم روحیهشون طوریه که دوستان که موضوع پژوهش رو
مورد علاقه خودشون باشه. شاید بعضی وقتا میرسیم به جایی که خیلی ها دوست داشته باشن برن از ایران به خاطر همین موضوعات. معروف شده که مثلا دانشگاه ما فرودگاه شده و خیلی توی خیلی دانشگاه فعالیت جذب دانشجو زیاده. شما که یه دوره فرصت مطالعاتی هم داشتید تو دانشگاه هاروارد، شما پیشنهادتون چیه؟ آیا باید برن خارج از کشور فعالیت بکنن، یا کسایی که میرن توصیه میکنید برگردن همونجا ادامه بدن کارشونو؟ تو کشور چطور میشه موفق بود؟
یا کنید یه بخشش خب دست دانشجو به صورت مستقیم نیست، کنید فرایند جلوگیری از فرار مغزها. این که مثلا شما به طور خاص تو وزارت بهداشت مثلا کسی که پزشکه مثلا که 7 سال که باید تحصیل کنه تا مدرک عمومیشو بگیره، بعد از این 7 سال باید حداقل 2 سال طرحشو بگذره، بعد فرض کنیم میخواد تخصص یا تخصص PhD شرکت کنه یا تخصص پزشکی خاص رو شرکت کنه، مثلا 4 سال PhD یه رشته یا یه پزشکی عمومی بخواد بگذره، بعد اون 4 سال هم تو بعضی از رشته ها 1 کا بعضی ها 2 کا مثلا فرض کنم همون 1 کا میشه، یعنی 4 سال تحصیل 4 سال تعهد میشه 8 سال، 8 سال اون 9 سال میشه 17 سال، بعد از 17 سال میخواد وارد بازار کار بشه. خب این فرآیندی که بعد مثلا از مدرکش بتونه استفاده بکنه، این فرآیندی که خب واقعا خب دست خیلی از کسایی که میخوان تو ایران تحصیل کنن میبنده. یعنی شما حالا تو بذارید اونم یه نقطه سختگیری کمتر، اما خب مثلا میخوای مدرک اصلی تو بگیری یا لیسانس تو میخوای بگیری داستان داره، فوق لیسانس داستان داره، دکترا که دیگه بدتر. خب تو خارج کشور خب این داستان خیلی کمتره دیگه. این شما
آره، این که شما میفهمید توی روند تحصیل و وارد شدن به بازار کار چه تفاوتی داره خارج از کشور که میتونه بهتر باشه، جذابتره، آیا کوتاه‌تره این روند، یا اینکه وسط تحصیل وارد بازار کار میشن؟
بروکراسی اداری خیلی کمتره، یعنی این بروکراسی اداری
اون 17 سالی که فرمودین مشخصا تو کشور خارجی چقدر طول میکشه که بخواد طرف وارد بازار کار بشه؟
حالا تو هر کشور من دقیق
نمیدونم، میخوام ببینم آیا این تفاوت وجود داره یا نه.
الان میدونم که شما مثلا مدرک تو دستته، اگه بخوای ادامه تحصیل بدی یا میخوای وارد بازار بشی، مدرک اصلی دستته، خب انتخابت بیشتره. یعنی مثلا تو وزارت بهش شما وقتی تعهد مثلا مخصوصا اون یک تعهد خاص میدن، مثلا تعهد میدن که فلان دانشگاه تدریس کنه یا بعد از تحصیلش اونجا، خب خیلی دستش بسته میشه طرف. یعنی مثلا یهویی توی مقطعی که شما خیلی تو مقطع خیلی دانش از مختصات موجود در کشور و اون دانشگاه اینا نداری، یهویی تصمیم میگی برای 8 سال آینده. خب این محدودیت ها وجود داره دیگه. از طرف دیگه خب رفتن صرف خارج از کشور هم اینکه فقط بریم از اینجا لزوما جای بهتری نمیری. خیلی افراد سراغ دارم که رفتن جای خوبی هم رفتن، حداقل اسمش خوب بوده، ویتریناشون قشنگ بوده، رفتن و بعد مثلا برگشتن.
آره ما میخوام از همین آره موارد بچه ها مطلع بشن.
ولی خب اینا خیلی مطلع
ویترین ها چجوریه، پشت ویترین چه خبره، شما حالا تا جایی که دیدید، تا جایی که دیگر هم براتون تعریف کردن.
و اونایی که میرن میمونن
موفق میشن، بچه ها یه جورایی قبل از اینکه برن یه جورایی با صحبت شما رفته باشن ببینن اگر واقعا به دردشون میخوره برن.
اونایی که میرن و موفق میشن اونا تو ویترینن و دیده میشن. اونایی که میرن و موفق نمیشن یا اونجا میمونن به یه کار دیگه مشغول میشن یا بر میگردن، اینا چون دیده نمیشن خب جذب عمومی اینجوری الگا میشن هر میشن برن. به نظر من مهمترین نکته که حالا تو قبل توی ساده قبلشن سعی کردن پاسخ بدن اینه که شما هدفت مشخص باشه، علاقت مشخص باشه، جایی بری که بتونه به این هدف و علاقت کمک بکنه. یعنی مثلا چون اسم دانشگاه خوبه، مثلا دانشگاه رنکش بالاست، دقیق‌تر اگه به این موضوع نگاه کنی رنگ بالای یک دانشگاه لزوماً نشون دهنده کیفیت خوبش تو اون آزمایشگاهی که شما میری مشغول به کار میشی نیست.
همه رشته‌هاش شد نباشه.
مثلا یکی از معیارهای رنکینگ مثلا خوابگاه خوب داشتن، اون دو تا زمین فوتبال، چهار تا استخر، اینا همه باعث میشه که رنگ دانشگاه بره بالا. اما اگه شما با هدف بری، با میری پیش کسی که بتونه به دانشت اضافه کنه و اون که شخص خاص مطالعه میکنی، سابقهش رو میبینی، سیویش رو میبینی، من دوستی همین که اگه کسی بخواد بره حتما به این موضوع دقت بکنی، ببینی که پیش کی داره میره، باید با چه آدمی میخواد کار کنه و طبقا تو اون علاقهش، تو اون هدفش، تو انتخابی که کرده اون میتونه بهش کمک کنه یا نه. صرف رفتن بدون فکر کردن مثل هر کار دیگه است، بدون فکر کردن که یه درصدی بالایی از خطا توش موجود.
من یه سری آماری حالا به شنونده عزیزمون بدیم در مورد آمار فعالیت شما تو فرادرس آموزش مجازی. شما 1900 تا دانشجو از آموزش ها شما استفاده کردن. چه مدتی که فعالیت میکنید با فرادرس همکاری دارید؟
این میگم یه 3 سال هست.
3 سال و این تعداد دانشجو 1.3 میلیون در سر کلاس های شما حاضر بودن به صورت مجازی و این برابر با 3 سال فعالیت در شیوه سنتی آموزش هست. ما هم حالا نظرتون رو در مورد آموزش مجازی بدونم، اینکه نقشش در سیستم دانشگاهی چیه، چه خدمتی میتونه بکنه به جامعه علمی.
قبل از این من یه نکته بگم که میگیم برابر با 3 سال آموزشه، در صورتی که شما مثلا به لیسانس تدریس کنید، بعد لیسانس هم مثلا هر تیم 30-40 نفر بیان بشینن پای در، یعنی مثلا واحدو بگیرن در صورتی که الان توی این سیستم آموزشی الان که گفتم پوزیشن هیئت علمی نیست، هیئت علمی جدیدی هم که وارد میشن معمولا اصلا درس بهشون نمیدن. مثلا درس ها گفتم سرگفتی اساتید قدیمی و درسایی هم که میدن دانشجو خیلی رشته ها اصلا تعطیل شده، دانشجو هم که میان دانشجو زیاده نیستن. این آمار برای من اندازه 20 سال آموزشه. من 3 سال
خوبه حداقل شما در مورد رشته خودتون میتونید بگید که ما احتمالا یه معیار ثابتی داریم که در مورد همه رشته ها و مقاطع با همون عدد ها
ضرب و جمع اتفاق میفته. پس شما در رشته خودتون اینو برابر با 20 سال فعالیت میدونید.
تا حالا 20 تو خیلی چیز گفتم، ولی 3 سال بیشتر. آموزش مجازی میگم خیلی از محدودیتایی که ما تو آموزش غیر مجازی داریم و از اونا میگذاریم دیگه. شما میتونید تدریس خیلی از اساتید بزرگ دنیا رو از نزدیک ببینید، حتی از نگاه یه مدرس. من خیلی از آموزشایی که از کورسرا گرفتم فقط برای این دید بوده که اون چجوری درس میدن. موضوعش طوری بوده که مثلا موضوع من خودم قبلا درس میدادم، اما نحوه تدریس برای من خودش خیلی ارزشمند بود. یا اینکه حالا رشته‌های مختلف مثلا من بعد از دوره دکترام یه مدرک تخصصی از دانشگاه نیویورک دارم، اونم توی که آموزش مجازی کورسرا این مدرک تخصصی گرفتم. اتفاقا خب سعی کردم خیلی فعال باشم که آموزش مجازی فقط شنونده نباشم، تمرین رو حل میکردم که نهایتا منجر شد به یه کار پژوهشی اتفاقا، که یه مقاله‌ای که من توی مجله نیچر کامیونیکیشن چاپ شده تیم مشترک بودی که این آقا فعالای اون کلاس مجازی بودن که سرتیفیکیت گرفتن از دانشگاه نیویورک تو حوزه سیستم فایلش. یعنی خروجی آموزش مجازی میتونه همچین حالتی هم برسه. مثلا مجله نیچر کامیونیکیشن مجله خیلی معتبریه تو این رشته، حالا زبایی مجله بین رشته خیلی معتبره، ولی خب منشه اولیه یک کار پژوهشی از دانشجوهای کلاس مجازی ایجاد شد. آموزش مجازی شما فقط صرف دیدن ویدیو به صفت یک طرفه نباید بهش نگاه کرد. خیلی قابلیت مختلفی داره که حالا چقدر تو ایران رایج از این قابلیت استفاده بشه نه بحث دیگه. به طور کلی آموزش مجازی مخصوصا با وجود کوریکولوم ها یا برنامه های آموزشی دیر آپدیت شونده موجود در ایران بسیار توصیه میکنم، یا اصلا آپدیت شونده
آپدیت نشونده. خب میتونه جایگزین روش سنتی بشه کاملا یا نه اونم خوبیای خودشو داره؟
قطعا روش سنتی خوبیای خودشو داره. یعنی شما کلا نکنید با تو وجود همه این ارتباطات دنیا، ارتباطاتی که وجود داره و امکانات و ابزارها اینا، هنوز ارتباط فیس تو فیس میشه گفت جزء بالاترین ارتباطاتی که میشه ازش استفاده کرد. یعنی مثل کتاب میمونه، این همه اینترنت اومده کتاب جای خودشو داره. یعنی شما شاید محدودتر شده استفاده از کتاب، اما جایگاه خودشو داره استفاده از اون. نمی همه کتابا رو آتیش نمیزنن، استفاده میکنن کتابخونه ها میذارن کتابا رو نگهداری میکنن. یا وجود این همه کانالی که تو تلگرام مثلا تو ایران فقط رایج شده یا تو واتساپ تو دنیا رایج شده، ولی وبسایت جای خودشو داره. این شما استفاده از وبسایت جایگاه خودشو داره که شما نمیتونی حذف کنی. آموزش حضوری هم به همین منوال، یعنی دیدن استاد از نزدیک، چون خیلی از چیزایی که شما میتونید از استاد یاد بگیری توی اون سرفصلایی نیستش که اون تدریس میکنه. مخصوصا اگه بخوای ادامه بدی رشته تحصیل تو اینا، توی شیوه کار پژوهشیش یا شیوه اصلا حل کردن تمرینش، بگذاریم از این سری واحدهای عمومی که مثلا سال اول لیسانس همین میگذاریم، واحدهایی که میخواد تخصصی تر درسته تخصصی تر استادای صاحب سبک توش وجود داره. یعنی شما میتونید تحت تاثیر استاد قرار بگیرید تو معاشرت با استاد. برای همین آموزش حضوری جایگاه خودش داره که اونو نمیشه حذفش کرد، ولی از همه قابلیت آموزش مجازی در حال حاضر در ایران استفاده نمیشه. این هم یه نقصیه که میشه به کسایی که این حوزه فعالیت میکنن در واقع این نقد رو بارز کرد. آموزش مجازی باید خیلی اینتراکتیو تر باشه، فقط مجموعه سخنرانی نباشه یا بقیه ارتباط نتونن باش برقرار کنن. این ارتباط خدا اینکه از چه طریقی باشه، خب خیلی چیزا تو دنیا ارائه شده که تو ایران پیش هم باشه بررسی کرد، اما باید حتما اینتراکتیو باشه. این اینتراکتیو بودنش که از نقدایی که سیستم های مختلفه که تو ایران رایجه اون رعایت نمیکنن یا هنوز رعایت نکرده.